بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رمضان با رؤیت هلال ماه شروع می شود و با رؤیت هلال ماه شوال به پایان می رسد. روایات فراوانی داریم که بر اساس اون روایات هم علما فتوا دادن که باید ماه رؤیت بشه تا ماه رمضان شروع بشه و باید ماه رؤیت بشه تا ماه رمضان به پایان برسه. البته اگر ماه رؤیت نشود، در صورتی که 30 روز از اول ماه شعبان بگذرد، در این صورت باید فرداش و روزه بگیرن. حالا چون نیت اول و دوم یا روز عدد روزها رو نیت کردن در ماه رمضان لازم نیست، 31 روز بعد از گذشتن اول ماه شعبان روزه واجبه. حالا یا به عنوان روز اول یا دوم، هر جوری هست، به هر صورت روز 31 باید روزه گرفت بعد از اینکه اول ماه شعبان ثابت شده باشه. به هر صورت ماه رمضان در قسمت اولش، یعنی در شروعش، انسان می تواند روزه بگیرد و به نحوی احتیاط بکنه. یعنی روزی که معلوم نیست روز اول ماه رمضانه یا روز آخر ماه شعبانه، روزه گرفتنش واجب نیست، ولی اگر کسی بخواد روزه بگیره مانعی نداره. البته اگر به نیت ماه رمضان روزه بگیره، روزش باطله. اگر به این نیت روزه بگیره که من امروز رو روزه میگیرم به نیت اون چه که خدا از من میخواد، هر چه خدا از مردم امروز به عنوان روزه میخواد، منم همون رو میگیرم. اگر کسی این چنین روزهی بگیره که بهش میگن روزه مافزمه، در این صورت روزش صحیحه و مشکلی نداره. صورتهای دیگری هم میشه نیت بکند شخص، ولی به این صورت هم که عرض کردیم، اگر کسی نیت بکند روزش صحیحه. و بعضی از صورتهایی که افراد فکر میکنن صحیحه، صحیح نیست. باید به رجوع به رساله مرجع تقلیدشون بکنن اگه بخوان غیر از آنچه که من عرض کردم نیت کنن، ببینن تو رساله آیا اجازه داده مرجعشون یا اجازه نداده، یعنی اون شکل رو جایز میداند یا نه. اما اگه کسی به نیت آخر ماه شعبان روزه بگیره روزش صحیحه، به نیت مافزمه هم روزه بگیره روزش صحیحه. اگه بعد معلوم بشه که ماه رمضان بوده، خود به خود این روز جزء ماه رمضان به حساب میاد و دیگه تکلیفی به عهده شخص نیست. اگر هم کسی به دلیل اینکه اون روز روزش واجب نیست، روزی که معلوم نیست چجوریه، آیا ماه رؤیت شده یا نه، اگر کسی روزه نگیرم اشکالی نداره. و البته اگه در وسط روز بفهمه که اون روز ماه رؤیت شده بوده شب قبلش، باید در بقیه روز امساک خودش رو داشته باشه، اون روز رو امساک میکنه تا پایان. بعد از ماه رمضان هم یه روز قضا میکنه، ولی کفاره به عهده‌اش نیست. این مربوط به روز اولی که مشکوکه که ماه رمضان هست یا نه، این حکم مربوط به او. البته بیشتر از این هست مسائل مربوط به او، دیگه من به همین مقدار امشب اکتفا میکنم و همین مقدار تذکر رو کافی میدونم. خدای متعال همه ما و شما رو در مسیر بندگی خودش ثابت قدم بدارد. و همه ما رو در باقی مونده ماه مبارک شعبان مشمول مغفرت و رحمت خودش قرار بدهد. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان ارواح و نال تراب مقدم الفدا صلوات بلند تقدیم. خب روایتی است که مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه هم در کتاب مفاتیح الجنان در اواخر اعمال ماه مبارک شعبان آورده از ترجمه آن رو که یکی از اصحاب حضرت که فرد جلیل القدری هم بود و کنیش ابو سلط بود به محضر مقدس حضرت رضا علیه السلام شرفیاب شد در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان. حضرت رضا علیه السلام ضمن تذکری که به اون شخص دادن که این ماه که ماه شعبانه چقدر فضیلت ها داشته که سپری شده، اون شخص رو تذکر دادن که آمادگی پیدا کن برای ورود به ماه مبارک رمضان و 9 تا دستور به او دادن که چه بکن. ماه مهمانی خداست و بی محابا وارد شدن، بی گدار وارد شدن، این مطابق با ضابطه مهمان بودن نیست. خب من به ترتیب عرض نمی کنم ولی مجموعه اونها را عرض می کنم. حضرت فرمود که ماه مبارک رمضان داره میاد، اولا توبه کن از آن چه قبلا از خطاها داشتی، توبه کن، جوری توبه کن که چیزی از گناهان قبل بر تو نماند. از خدا طلب مغفرت کن، برگرد به سوی خدا. و اگر به گناهی مشغول بودی این گناه رو ترک کن. خب ما گاهی بین خودمون و نفس خودمون یه چند تا گناه رو استثناء میکنیم، میگیم اینا عیب نداره، من از دیوار مردم که بالا نمیرم، شکم کسی هم که پاره نمیکنم، اما این یکی دوتا هم دیگه، حالا اینا دیگه مهم نیست. توبه اگه میکنم نسبت بقیه یه چیز هست، اینا رو داخل نمیکنم. امام هشتم علیه السلام تذکر میدن که نه، هیچ گناهی رو دیگه باقی نگذار، همش رو بذار کنار، تمامش رو، جوری که پاک و پاکیزه باشی در ورود به این ماه. بعد فرمود که ذکر خدا رو زیاد بکن، زیاد به یاد خدا باش. ذکر خدا چه ذکر لسانی تأثیر جدی داره و چه ذکر قلبی. ذکر قلبی خدا این است که اگر که خدا به کسی توفیق بده این ذکر قلبی رو دوام بده، او رو در مدت نه چندان زیادی متحول میکنه، از این رو به اون رو میکنه، اساساً یا آدم دیگه میشه این فرد. و او اینه که خودش رو در حضور و محضر خدای متعال ببیند. الم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خدا داره او رو میبینه؟ نه تنها ظواهر ما رو داره میبینه، بباطن ما رو هم داره میبینه. الان من دارم با چه نیتی عرایض را عرض میکنم، اینم در محضر خداست. حتی خطوراتی که بر من میگذرد و بر شما، تمام اینا در محضر خدای متعال. و هو علیم بذات الصدور، خدا میدونه که تو دلهای ما چه میگذره، چه فکری میکنیم، تو چه خیالی میریم، راجع به چه اموری شروع میکنیم خلاصه با خودمون اندیشیدن. اگر کسی خودشو در حضور و محضر خدای متعال بیابد و ببیند و این روی قدری دوام بده، متوجه میشه چقدر این ذکر خدا نورانیت میاره، چقدر این ذکر خدا آرامش میاره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. و خودم میبینه قبل چقدر آدم بی آرامشی بوده، چقدر ناآرام بوده، هی خودشو به در و دیوار میزده. اما وقتی این حالت بر او دوام پیدا میکنه، ولی مدت اندکی میبینه خیلی تفاوت میکنه. فرمود ذکر خدا رو زیاد کن. اگر با ذکر لسانی این ذکر قلبی توأم باشه، آدم خیلی عوض میشه، خیلی عوض میشه. و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، سبب فلاح و رستگاری ذکر کثیر خداست. و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، هر کس هر چه بیشتر هم به یاد خدا باشه، خضوعش در برابر خدای متعال بیشتر میشه. اولش چون من یاد خدا خیلی نیستم، فکر میکنم این چه چیز خیلی مهم نیست. اما یه مقداری که تو این درگاه وای میستم، تو این ایستگاه خودم رو نگه میدارم، بعد میدم متحول میشم، تغییر میکنم. فرمود یاد خدا رو زیاد. بعد حضرت رضا علیه السلام بعد که میگم حالا ترتیبشو هم واعظ خاط ترتیب، حضرت فرمود قرآن بیشتر بخون تو فاصله باقی مونده تا ماه رمضان. ما انشالله حالا یکی دو شب، دو سه شب مونده به ماه رمضان، این دستور حضرت رضا علیه السلام بخوایم مراعات کنیم، شاید انشالله فرد شب پس فرد شب عمری باقی باشه. به جای دو صفحه چهار صفحه میخونیم، گرچه بیشتر از اینها حضرت شاید ارادهشون بوده، اما واسه این که یه تغییری اندک در وضعیتمون پدید بیاد، یه خوردم این رو به صورت دست جمعی عمل کرده باشیم، انشالله از فرد شب تا شب آخر ماه انشالله ما قرآن رو چهار صفحه میخونیم. فرمود قرآن بیشتر بخون. قرآن حرف زدن خداست با ما. خدای متعال با این الفاظ با بندگانش از جمله ما خواسته مخاطبه کنه، خواسته با ما حرف بزنه. و وقتی ما میخونیم اگر به این شکل بخونیم که خدا داره با ما سخن میگه، خود این قرآن خوندن هم در ما تأثیرات جدی میکنه، تأثیر جدی میکنه. فرمود قرآن خوندن رو زیاد بکن. نکته دیگری که حضرت فرمودن این بود که به کسی اگه بدهی داری، امانتی داری، برو بده بهش. یکی از موانع بزرگ ترقیات معنوی دین مردم، بدهی مردم، این خیلی زنجیر بزرگیست و محکمیست که به پای انسان میخوره، دائما نگهش میداره پای. یه وقت من نمیتونم، شرعاً مکلف نیستم چون نمیتوانم دین مردم رو ادا کنم، امانتشون رو رد بکنم، خب اونجا تکلیف ندارم، ولی نیتش رو داشته باشم که اگر برام فراهم شد در اول زمان رد کنم. اما یه وقتی که نه تو فکرشم نیستم یا دارم، حالا بالاخره رسم اینجوری شده که حالا عجله نکنیم در پرداخت دویون مردم، بدهی به مردم، امانات مردم، خب وقت ما استفاده هامون از این موقعیت هایی که خدا پدید میاره، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، استفاده هامون تقریبا میره به سمت صفر، به قول ریاضیدان ها میل میکنه به سمت صفر، تقریبا هیچی تای کاسمون نمیمونه. بدهی به مردم خیلی مهم. اگر حتی طلبکار راضیم باشه که شما در پرداخت دینتون تأخیر کنید، بازم بودن این دین یه مانع برای ترقی، تا چه برسه که او راضی نباشه. من کسی رو متهم نمی کنم، ولی گهگاه میان به من میگن آقا بعضی از افرادی که مثلا پشت سر شما هم نماز میخونن، اینا مثلا چنین و چنان به این و اون بدهکارن، چون الحمدلله معرفی نمی کنن شخص رو و خیلی هم خوبه، چون یه بحث غیبتی میشه. ولی گاهی به من گفتن، مکررم گفتن، اصلشو میدونم درسته، چون گهگاه از طرق متعددی گفتن. خب اینا یه موانع بسیار بزرگیه، موانع بزرگیه. گاهی آبروی آدم و خدا تو دنیا حفظ میکنه، ولی از نظر معنوی سر آدم کلا رفته. بدهی ها رو زودتر بده. بعضی ها بدهی راجع به خمس دارن، ولی تو این خیالات نیستن که بده. خمس از جمله چیزاییه که خلاصه شما اگه بدهکارش بشید، طلبکارش از شما مطالبه نخواهد کرد تا میرسه داستانش به قیامت. توی بعضی روایات داریم که سخت‌ترین جا در بحث مالی تو قیامت اونجاییست که یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی. سخت‌ترین جا اونجاییه که صاحب خمس که امام هر زمانی باشه، او برمیخیزه و از خدا میخواد که خدای خمسی که مال من بود از اونایی که ندادند بگیر، که خیلی سخت میگذره بر اونها. فرمود بدهی و امانتی به گردنت هست، قبل از ماه رمضان ادا کن، قبل از ماه رمضان بده. نکته دیگری که حضرت رضا علیه السلام فرمود این بود که عباسلت در باقی مونده این ماه این دعا رو مکرر بگو و زیاد بگو. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. خدایا اگه تا این لحظه از ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، تو این بخش باقی موندهش ما رو بیامرز. این دعا رو مکرر بکن. این خلاصه آنچه که حضرت رضا علیه السلام در اون دستورات فرمودن. البته فرمود قلب خودت رو هم پاک و پاکیزه کن از کینه افراد. کینه هم خیلی مانع بزرگی است. البته کینه هایی که از دشمنان خدا، دشمنان اهل بیت علیهم السلام در دل ها هست، این نه تنها سبب بالا رفت، مانع بالا رفتن نمیشه، بلکه خودش انسان رو بالا میبره. اما چیزایی که جنبه های شخصی داره، که چرا این به من گفت بالا چشمت ابروه، چرا اونجا به من احترام نکرد، چرا اونجا چنین چنان، این دلگیری های زن شوهری که از هم دیگه هست، این دلگیری هایی که تو فامیل، تو رفقا اینا هم هست، اینا چیزاییه که مانع است برای ترقیات معنوی. توجه کردی؟ فرمود دل رو هم خالی کن از اینا. چجوری میشه؟ بعضی هم میگه ما دلمون نمیتونیم تغییر بدیم. اگه شما طرف مقابل تو دعا کنی، همونی که ازش کینه داری، دعای خیر بکنی متعدد، بعدم زبونتو ببندی دیگه، راجع به او بدی نگی، اگه کسی هم خواست بدی بگه جلوی او رو بگیری و راجع به بدی های او رو هم فکر نکنی، هر وقت تو ذهنت اومد ذهنتو برگرد اونجور دیگه. اگر اینجوری بشه خیلی طول نمیکشه که احساس میکنی قلبت سبک میشه نسبت به او. انجام بدن آدمایی که تو این موضوع گرفتارن، میبینن که خدای متعال بهشون عنایت و لطف انشالله میکنه. این توصیه های حضرت رضا علیه السلام که به عباسلت هروی فرمود الان برای ما همش کاربرد داشت و همش برای ما در دستور زندگیمون باید قرار بگیره. این تذکر راجع به ماه رمضان، ماه شعبان رو به سپری شدنه. تو بعضی روایات داره که کسی 3 روز آخر ماه شعبان رو اگر به صورت متوالی روزه بگیره و وصل کنه به ماه رمضان، خدای متعال ثواب روزه هر 2 ماه رو بهش عطا میکنه. اونایی که معذور از روزه گرفتن نیستن، اونا این 3 روز رو روزه بگیرن و وصل کنن به ماه رمضان. اگه روزه قضا هم دارن یا همچین کاری که میکنن، نیت قضا بکنن به اضافه نیت مستحب ماه شعبان، انشاءالله خدای متعال بهشون عنایت و لطف میکنه، هر 2 ثواب رو بهشون مرحمت میکنه. تذکراتی برای ماه مبارک رمضان بود. امیدوارم خدای متعال به دعای صاحب این ماه، رسول مکرم خودش و دعای اهل بیت طاهرینشون و ادعیه زاکیه مولای این روزگار حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، همه ما رو قبل از ورود به ماه مبارک رمضان به صورت کامل مورد مغفرت و رحمت خودش قرار بدهد و از برکات این ماه بزرگ و ماه مبارک رمضان همه ما را سهم وافری مرحمت بفرماید. پروردگارا به آبروی پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون در امر ظهور مولای ما حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا تعجیل بفرما. پروردگارا به آبروی نبی اکرم این ماه مبارک شعبان رو آخرین ماه شعبان ایام غیبت امام زمان ما قرار بده. پروردگارا امام زمان ما را هرچه زودتر ظاهر و آشکار بگردان. پروردگارا قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بساز. پروردگارا ما را در مسیر رضای خودت و در مسیر رضای اولیاءت زنده بدار. ما را در مسیر رضای خودت و رضای اولیاءت بمیران. ما را در مسیر رضای خودت محشور بفرما. پروردگارا حسن عاقبت به ما و ذریه ما کرامت بفرما. آنچه به بهترین اولیاءت در این ماه و ماه رمضان کرامت کرده و میکنی به ما هم کریمانه مرحمت بفرما. پروردگارا والدین ما زوال حقوق ما ببخش و بیامرز. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا توفیق انس با خودت و اولیاءت را به همه ما مرحمت بفرما. لذت عبادت و مناجات با خودت را به همه ما بچشان. پروردگار را به آبروی امام زمان علیه السلام خلوت ما را بهتر از جلوتمون قرار بده. پروردگار را به آبروی امام زمان علیه السلام باطن ما را بهتر از ظاهر ما قرار بده. پروردگار را به آبروی امام زمان همه عیوب ما را، همه بدیهای ما را توفیق اصلاحش و مرحمت بفرما. پروردگار را به آبروی امام زمان علیه السلام آنچه نگفتیم ولی مورد حاجت ماست، خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.